آبان ماه 1398 اعتراضاتی که با خشم مردم علیه افزایش سرسام‌آور بهای بنزین جرقه خورد به سرعت به اعتراضات حکومتی با شعارهای فرای مشکلات اقتصادی تغییر ماهیت داد. این نخستین بار طی یک دهه اخیر نیست که اعتراضات نسبت به مشکلات اقتصادی چنین با شتاب به اعتراضات ضد نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل می شود. در دی ماه دو سال پیش 1396 هم شعار نه به گرانی به سرعت به شعارهایی که بنیان نظام را هدف گرفتند تغییر شکل داد. اعتراضاتی که همانند دهه های پیش تنها به پایتخت و چند شهر بزرگ بسنده نکرد و دامنه آن به بیش از 100 شهر در ایران رسید و در آخرین دور هم دامنه وسعت اعتراضات در شهرستان های دورتر از مرکز گسترده تر از پایتخت بود. در این شماره از میزگرد رادیوی زمینه ها و دیدگاه ها آقایان علی افشاری پژوهشگر و عضو هیئت سیاسی اجرایی سازمان همبستگی جمهوری خواهان ایران در واشنگتن و مهرداد درویش پور استاد دانشگاه و جامعه شناس در استکهلم سوئد مهمانان این شماره میزگرد رادیویی هستند. ضمن خوش آمد به هر دو مهمانان. آقای افشاری، چه تفاوتی میان اعتراض ها در دهه 90 خورشیدی و اعتراضات پیشین در دهه های قبل که با عناوین جنبش سبز و جنبش دانشجویی در جامعه ایران شناخته می شدن به نظر شما حاصل شده؟
به نظر من تفاوت ها زیاد و به اصطلاح خیلی ملموس هست. نخست باید توجه بکنیم که البته اعتراضات دی ماه 96 به طور خاص شاید بشه گفت نگیم تنها از معدود اعتراضات بود که اتفاقا پایتخت و مرکز در اون نقش کمرنگی داشت و بیشتر این شهرها و استانهای خارج از مرکز بودند که در اون برجستگی داشتن. البته این اتفاق در سال 98 به نوع مشاهده نشد. پایتخت هم مشابه دیگر استانها تقریبا مشارکت هموزن داشت. اعتراضات که ما داریم میگیم اعتراضات فراگیر و بزرگ مد نظر هست، وگرنه خب اعتراضات اگه بشه کلی بگیم اعتراضات کوچک در همون دهه‌های 70 و 80 هم ما 70 به خصوص شاهد اعتراضات کاملا با انگیزه‌های اقتصادی بودیم، ولی خب این اعتراضات در سطح یک شهر محدود باقی مون و شاید تبدیل به اعتراضات فراگیری نشد. اما اگه اعتراضات فراگیر رو بخوام در نظر بگیریم، با جنبش اعتراضی 18 تیر در کوی دانشگاه تهران و بعد هم جنبش سبز، ما اولین بار بعد از سالهای اولیه دهه 60 یعنی سال دو سال اولش و سالهای اولیه بعد از انقلاب شاهد یک ابر جنبش های سیاسی بودیم. منتها این ابر جنبش های سیاسی در درونش عناصر مختلفی بود. دلیل بخوام اگر اونها رو فصل مشترکش رو بیاریم، بیشتر در چهارچوب یک مطالبات سیاسی مستقیم بود. دومین ویژگی که داشت تقریبا میشه گفتش حداقل میداندارهاش کسانی بودن که نگاه‌های اصلاح طلبانه و رفرمیستی رو داشتن. در اعتراض دی ماه 96 ما یک ابر جنبشی رو میبینیم، در آبان 98 اون ادامه پیدا میکنه، حتی تقویت هم میشه، که این در حوزه اقتصاد سیاسی هست. ابتدا با انگیزه های اقتصادی میاد و مشکلات اقتصادی زندگی روزمره، نیروهایی که چه بسا خیلی تمایل به سیاست ورزی هم ندارن، اینها برانگیخته میشن، ولی به دلیل ناامیدی که از ساختار سیاسی و دو جناحش دارن به سرعت سیاسی میشن. در 98 این روند خیلی تعمیق بیشتری پیدا کرده. یک بُعد دیگه هم به جنبه سیاسیش افزوده شده و اون هم اعتراض و فقدان مشارکت در تصمیم گیری هاست. یک نوع حس تحقیر شدگی، یک نوع عصیان و اعتراض به این که چرا حکومتی باید بیاد تصمیم به چنین مهمی در زندگی جمعی و فردی مردم رو از اونها پنهان بکنه، غافلگیرانه اعلام بکنه و در برابر اعتراضات اونها هم مقاومت بکنه، اعتراض نکنه و به سرکوب خشن، خونین و مرگ‌آور متوسل بشه. بنابراین میشه گفت دیگه این اعتراضات هر دو اگرچه با انگیزه های 96 و 98 با انگیزه های اقتصادی شروع کردن، ولی سیاسی شدن در 98 خسار سیاسی هم پررنگ‌تر شد.
آقای درویش پور، بستر اعتراضات کنونی به نظر شما چه تغییر ماهیتی نسبت به دو دهه پیشین یا حتی دهه های قبل‌تر هم داده؟ به عبارتی اعتراضاتی که به تعبیری از حاشیه آغاز شده و به سوی متن، منظور شهرهای بزرگتر یا حتی پایتخت، گسترده شد؟
اگر به چهار دهه جمهوری اسلامی نگاه کنیم، در دهه اول اساسا فقط گروه‌های سیاسی هستن که به چالش حکومت اسلامی پرداختن. به طور عمده گرچه جنبش‌هایی داشتیم در ترکمن صحرا، کردستان، اوایل انقلاب و غیره، ولی بعد از سرکوب اپوزیسیون سیاسی ایران اساسا با یه دوره فترت روبرویم. بعد از روی کار آمدن آقای خاتمی با نوعی رویکرد اصلاح طلبی، جنبش اصلاح طلبی روبرو هستیم که به گمان من جنبش دانشجویی 18 تیر بخش آوانگارد و پیشوی جامعه برای نخستین بار اون صدای سوم رو متولد میکنه، فراتر از اصلاح طلبان و اصولگرایان. گرچه در اونجا هم در جنبش دانشجویی هنوز گرایش اصلاح طلبی هم قدرتمنده، ولی به حال نطفه صدای سوم به یک معنی در جنبش دانشجویی 18 تیر بسته شد، اما اون اساسا محدود ماند به قشر دانشجو و نتونست هرگز فراگیر بشه. جنبش سبز که با یک دهه تقریبا بعد آغاز شد، جنبشی است که مثل جنبش دانشجویی کاملا سیاسی بود، اما این جنبش فراگیر بود، فقط به قشر دانشجو محدود نبود، بلکه طبقه متوسط به ویژه در تهران به میدان آمد. اما مثل همون جنبش دانشجویی با چهره‌های مشخص سیاسی و این بار شاید حتی با رهبران نمادین، طبقه متوسط با خاص اصلاح طلبانه آمد، اما نه مناطق اتنیکی شرکت کردند، نه طبقه تهی‌دست و نه شهرهای کوچک. 96 اتفاقی افتاد که من پیشتر از اون به عنوان یک نطفه بستن یک انقلاب دیگر ازش نام بردم، یعنی برخلاف اون دو جنبش قبلی این بار جنبه اقتصادی توش برجسته بود، حضور طبقه تهی‌دست بسیار برجسته بود، گرچه دفاعی بود، یعنی اعتراضات اقتصادی برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع انگیزه اون بود، ولی به سرعت به چالش کل حکومت پرداخت و به این ترتیب ایران رو دی 96 در مسیری بازگشت ناپذیر قرار داد که فرارفتن از گفتمان اصلاحات به تدریج به یک حتی میتونم بگم اراده عمومی تبدیل شد یا یک گرایش قدرتمند. آنچه که شاهد بودیم در حتی دیماه 96 مثل جنبش سبز، مناطق اتنیکی اصلا شرکت نکردند. اگر 88 در شهر بزرگ بود، شهرهای کوچک غایب بودند، 96 شهرهای کوچک بود، شهرهای بزرگ پیرامون غایب بود. اتفاقی که در این بار اتفاق افتاده، نوعی همگرایی در به اصطلاح جامعه ایران داره رشد پیدا میکنه، به رغم اینکه یک قطبندی سیاسی شدید میشه. یعنی چی؟ این همگرایی عبارت از اینه که این بار مناطق اتنیکی حضور فعال داشتن، بنابراین فاصله اینکه مناطقی که گروه های قومی تحت ستم هستن و قسمت های فارس زبان، نوعی گرایش های واگرایانه به یک نوع همگرایی نزدیک شده. دو، در حوزه طبقاتی درسته که این خیزش گرسنگان، خیزش حاشیه نشینانه، ولی برخلاف دی 96 این بار فقط فرودستان نبودن، طبقه متوسط هم که به خاطر فشارهای اقتصادی در حال خرد شدنه، بخشهایی از اون به نظر من به این جنبش پیوستن و به این ترتیب فاصله طبقه متوسط و طبقات پایینی هم در همبستگی همگراییشون این شکاف پر شد. سومی شکافی هم که پر شد، همونطور که اشاره کردن جناب افشاری عزیزم، خود شما هم اشاره کردید، فاصله پیرامون و مرکز کاسته شد. درسته هنوز نمیشه گفت در تهران، مشهد، اصفهان، شهرهای بزرگ به اندازه اون شهرهای کوچک حضور قدرتمند بود، اما همین که مثلا مناطق بسیار گسترده‌ای در تهران و حاشیه‌های تهران حضور داشتن، نوعی سرایت از به قول شما از پیرامون به متن، این همگرایی را هم افزایش داده. دلیل اصلی این که جمهوری اسلامی ایران و رهبرش این گونه فوراً به میدان آمد برای اینکه با فرمان قاطع سرکوب تشدد درونی حکومت هم غلبه بکنه، ناشی از این واقعیت بود که اگر در جنبش خیزش دیما اصلاح طلبان و اصولگرایان یک پارچه محکوم کردن جنبش دیما رو، این بار انقدر حکومت خودش هم غافلگیر شد، دوچار تشدد شد، یه سری آیت الله ها و مجلس سعی کردن رفع مسئولیت بکنن، نوعی حتی خواستار عقب نشینی شدن که رهبر جمهوری اسلامی به میدان آمد برای اینکه همه رو به صف کنه، با فرمان قاطع سرکوب به این مسئله پایان ببخشه. دلیلش هم اینه که فکر میکنم با گسترش همگرایی مناطق اتنیکی و مناطق فارس زبان، پیرامون و مرکز، نزدیک شدن طبقه متوسط و طبقه پایینی، ریسک اینکه این خیزش به یک جنبش خیلی گسترده تر تبدیل بشه بسیار بالا بود و از این نظر فکر میکنم تسلیه سرکوب این گونه خشن این بود که نگران این بودن که جدیترین چالش علیه حکومت اسلامی باشه، ولی این خشونت به گمان من پایان کار نیست.
و آقای علی افشاری، جرقه اعتراضات خودجوش مردمی که بر پایه موزل مشکلات اقتصادی زده شد، از مرکز فراتر رفت، سراسری شد، اما هنوز یک رهبری سازمان یافته یا یک آلترناتیو سیاسی مشخص این اعتراضات نداره. آیا جنبش فراگیر این امکان رو داره که بدون یک سازماندهی در برابر یک رژیم سازمان یافته ادامه پیدا کنه؟
دو مسئله رو باید جدا کرد. به هر حال فعلا اعتراضات فروکش کرده، ولی هیچ کس نمیتونه با قطعیت صحبتی بکنه که آیا اعتراضات در کوتاه مدت دوباره برمیخیزه یا نه. اما یک چیزی روشن هست که به نظر من حتی خود خامنه‌ای و تصمیم گیران اصلی حکومت هم میدونن که این اعتراضات ریشه داشته، این یک امر اتفاقی و موردی و تمام شدنی نیست و اون ریشه ها برقراره و این باز میگرده. ما اگر نگاه بکنیم حالا همین دوره های تنابب اعتراضات رو ببینیم، این چرخهای اعتراضات هم کوتاه‌تر شده هم شدتش بیشتر شده در گذر زمان و با این وضعیتی کنونی که هست، یعنی به هر صورت اون عواملی که باعث خشم مردم شد برقرار هستن و آینده هم نگاه میکنیم، یعنی عوامل نارضایتی ساز و اون چیزهایی که باعث خشم مردم میشه، اینها باز دوباره احتمال بیشتر شدنشون و تشدیدشون به طور نسبی بیشتر هست. از طرف دیگری این خونهای به ناحق ریخته شده، این شدت قساوت و بیرحمی، اینها تاثیر خودشو گذاشته. پیش از این هم، یعنی اینکه مرتبی رهبری جمهوری اسلامی میاد از واژه‌های مثل اشرار استفاده میکنه، مثل جنگ رو مطرح میکنه، اعلام فتح و پیروزی میکنه، میگه نابود کردیم، اینها به نظر من یک واکنش روانی است و همون تشتتی که حتی در درون خود نظام سیاسی و پایگاه اجتماعیش در جامعه وجود داره و اونها توجیه نیستن به این وضعیت و به خصوص به این به حال حجم شمار بالای کشته شدگان، و اینها تأثیر خودش رو میگذاره در این که یک فضای دو قطبی ایجاد شده با تسلیم خامنه‌ای و همچنین اون نوع برخورده که ما در اعتراضات آبان ماه 98 دیدیم. بخشی از جامعه هم آمده که و آماده یک عمل سیاسی میشه، یعنی لایه‌های پایین جامعه اینها هم اومدن. بنابراین نتیجه و تسلیمی هم که بهار جمهوری اسلامی گرفته بر این که محکم بیسته و هیچ گونه به اصطلاح تغییری رو قبول نکنه، عقب نشینی نکنه. حتی خب برخی از مراجع اومدن تقاضا کردن مجلس رفت، خیلی راحت میتونستن این تصمیم رو به تعلیق در بیارن تا حداقل این گونه بخش از جامعه دچار آرامش بشه، اما تصمیمی که خامنه ای گرفت اینو قبول نکرد. حالا یک فضا دو قطبی تازش ناپذیر و آنتاگونیستی ایجاد شده. در چنین فضایی احتمال اینکه ما شاهد این باشیم که این اعتراضات گسترده تر بشه احتمال درخور اعتنایی هست و پیشبینی من این هستش که این وضعیت ادامه پیدا میکنه و به دلیل همین حجم بالای خشونت و ناکارآمدی و ناتوانی نظام و مشکلات عدیده که داره، تنش‌های داخلی و خارجی، این فضا رو بیشتر به سمت این میبره که حالا همون صدای سومی که آقای درویش پور گفتن یا اون چیزی که من تحت عنوان گذار انقلابی ازش طرح میکنم، یعنی فضایی که دیگه جامعه با امید شدن از تمامی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های در درون ساختار قدرت، ظرفیت‌های قانون اساسیش، دو جناح اصلیش، به سمت این میره که تغییر کلیت نظام سیاسی یا تغییرات بزرگ ساختاری رو دنبال بکنه. و در این فضا نکته درستی رو اشاره کردید، این توده‌های معترض، اینهایی که به عرصه خیابان‌ها اومدن مقاومت کردن، نافرمانی پیشه کردن، اینها به تنهایی کافی نیست. یک خلأ نیروی سیاسی و مدنی اینجا وجود داره که بتونه نقش هماهنگ کننده ایفا بکنه در داخل کشور و در ارتباط تنگاتنگ و مستقیم با این بدنه اجتماعی ناراضی و مبارز بتونه این اعتراضات رو از صرف یک واکنش خشمگینانه، بیان مخالفت و نارضایتی، اونو بتونه ازش یک محصول سیاسی از درون این بکشه بیرون، اونو به یک موفقیت، به یک نتیجه ملموس برسونه. منتها بر این نیرو به نظرم از اون دیدگاه‌های کلاسیک باید فاصله بگیریم که این حتما از بین نخبگان و جناح‌های سیاسی شناخته شده و مشهور لزوماً ایجاد بشه. نه، تحولات اخیر مثلا ما نمونه در سودان نشون میده که در یک جا انجمن متخصصانش اومدن و چه نقشی رو ایفا کردن. ممکن است بهار هم نیروهای سیاسی، نیروهای مدنی، حتی متخصصان در داخل ایران، مهم است که اون نیرو چقدر ظرفیت داشته باشه که بتونه اعتماد این نیروهای مبارز معترض در داخل کشور رو جلب بکنه و در ارتباط تنگ و تنگ بین این دو هستش که میتونه اون اتفاق بیفته.
اما در آنچه که سرکوب معترضان خوانده شد، معترضانی که خشمگین بودن از اینکه حتی حداقل‌های حقوق سیاسی و مدنی اونها در کشور رعایت نمیشه، نحوه تعامل نظام آقای درویش‌پور با معترضان طی دهه‌های اخیر چه تغییر کرد با توجه به این سرکوب خونین و شدیدی که در آبان ماه 98 شاهد بودیم؟ بفرمایید.
حکومت‌های توتالیتر دیکتاتوری بسته به توازن قوا در برابر برآمد خیزش‌های اجتماعی و از دست دادن مشروعیت و پایگاه اجتماعیشون دو نوع رویکرد دارند. برخی عقب نشینی می کنند، در برابر خواستهای مردم عقب می شینند. ما حتی در دوره پهلوی دیدیم به رغم اینکه سرکوب هم بود، حکومت پهلوی قدم به قدم در برابر رشد اعتراضات عقب نشست. برخی حکومت ها به خصوص هرچه این حکومت ها منزوی تر باشند در حوزه بین المللی، بسته تر رفتار می کنند و با سرکوب خشن تر سعی می کنند جلوی امکان برچیده شدن خودشون رو بگیرند. به گمان من سیاست جمهوری اسلامی و حداقل سی سخت اون قطعا بر سر اینه که هیچ عقب نشینی نکنه. این خشونت بیشتر ناشی از اینه که دید که نه تنها در ایران مشروعیتش از بین رفته، بلکه حتی در عمق استراتژیش این همه خزینه صرف کرده. در لبنان و در عراق هم علیه حکومت جمهوری اسلامی دارن مردم شعار میدن یا علیه متحدانشون، و تظاهرات اونجا هم دیر یا زود همه منتظر بودن بر ایران تاثیر بگذاره که اتفاقا گذاشت. بنابراین با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی با فشار شدید روبروئه، خیزش های علیه اقتدارش حتی در عمق استراتژیک نفوذش افزایش پیدا کرده، اینطوری نیستش که در واقع مردم حاکمیت جمهوری اسلامی رو بهش دیگر تمکین کنند. بنابراین نگرانی حکومت بر سر اینه که کوچکترین عقب نشینی اگر بکنه کل حاکمیتش قطعا به زیر چالش خواهد رفت، و این آن منطق تراژیکی است که مردم ایران بهای سنگینی باید بپردازند. چون ایران در مسیر بازگشت ناپذیری قرار گرفته، دیگر گفتمان اصلاحات پاسخ جامعه نخواهد بود و مردم به کمتر از تغییر این نظام و گفتمان ساختار شکن رضایت نخواهند داد.
آقای افشاری، آیا جمهوری اسلامی ایران که نحوه سرکوبش رو خشن‌تر و سنگین‌تر کرده، آیا احساس کرد که با یک رویاروی سراسری در کشور روبروست؟
بله، ببینید، در این اعتراضات به نظر من به طور نسبی همگانی تر شد. باز این حالت کامل نیست، ولی بخوام مثلا شکاف های اتنیکی رو تو ایران در نظر بگیریم، مرکز پیرامون، اما لحاظ طبقاتی در نظر بگیریم، یعنی به اصطلاح طبقات اقتصادی، باز مشارکت بیشتره. به لحاظ جغرافیایی باز در نظر بگیریم، این تقسیم بندی مرکز و پیرامون رو باز بیشتر میبینیم. گرایش های سیاسی، حتی شما میبینید برخوردی که اصلاح طلبان عمدشون با این اعتراضات داشتن خیلی متفاوته با اعتراضات 96. برخلاف ادعایی که حکومت ایران تلاش میکنه بگه نه این حرکت توطئه خارجی بوده، اینها اصلا مردم ایران نبودن، ارتش بیگانه بودن، برعکس در جامعه احساس همدلی و نزدیکی و تعلق به این حرکت اعتراضی بیشتر هستش. اما چرا حکومت این کار رو انجام داده؟ دقیقاً به همین دلیل، چون درون خودش انسجام نداشت و هم در بیرون احساس میکرد این حرکت بزرگتر بشه، محکوم به عقب نشینی هست. و چون بخش مسلط قدرت خارج از شیوه اقتدار طلبانه روش دیگه برای حکمرانی نمیشناسه، نمیخواد قبول بکنه، در برابر اون ایستاده. اما آیا این خشونت زیاد، یعنی فرض بکنیم به شکل خطی ادامه پیدا خواهد کرد؟ اگر مردم باز به صحنه بیان، اعتراضات جدی تر باشه، حکومت بیشتر خواهد کشت، بیشتر زندانی خواهد کرد؟ پاسخ من اینه که این معادله یک معادله خطی نخواهد بود. یعنی خشونت حکومت جمهوری اسلامی نامحدود نیست، توان سرکوبش نامحدود نیست، در یک نقطه میشکنه. البته به هر حال الان نسبت به 96 بیشتر بوده، ممکنه با سو آیندهم بیشتر بشه. اون تا این خشونت، به نظر من خشونتی که اخیراً اعمال شد، اینجا در حد وسط بین خشونت‌های حد اقلیش و حد اکثریش است. شاید هم نزدیک به اون شده. اگر در مثلا مراحل بعدی اعتراضات نوعی هماهنگی و سازماندهی بیشتر باشه، بازم میگم سازماندهی به شکل کلاسیکش مد نظر من نیست، در حین خود حرکت نیروها بتونن با همدیگه به هماهنگی هایی برسن و از اون طرف میزان همراهی هم در جامعه بیشتر باشه که علاوه بر اعتراضات خیابانی به سمت اشکال دیگه نافرمانی مدنی حرکت بکنه، مثل اعتصاب، مثل تسخیر خیابان‌ها. اینجا اونجایی هستش که این قدرت سرکوب میتونه نزدیک بشه به نقطه شکست خودش و در اینجا هستش که مانور دادن بر روی این که ایجاد شکافی در درون نیروهای انتظامی و نظامی بشه مسئله مهمی هست و دوما خود اون کاربست خشونت هست. به هر حال اون انتظار رو نمیشه داشت که خیلی بشه کاملا مسالمت رو جلو بره، اما خشونت های ناموجه و تخریب میتونه وضعیت رو خراب بکنه. ولی از اون طرف استفاده درست از حق دفاع و عقب روندن نیروهای سرکوبگر هم میتونه جنبه‌های روحی و روانی اونها رو تضعیف‌تر بکنه و کمک بکنه. یعنی موازنه وحشت تعیین کننده خواهد بود. هر صد جامعه بریزه.
آقای درویش‌پور، آیا ورود اونطور که آقای افشاری هم گفتند نحوه‌های دیگر اعتراض از جمله مخالفت‌های مدنی نسبت به روند کار نظام جمهوری اسلامی ایران، آیا میتونه بر نحوه سرکوب و تغییر شکل دادن این نحوه سرکوب از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران مؤثر واقع بشه؟
ایران سرزمین شگفتی‌هاست. همه اتفاقاتی که پیش اومده به یک معنی غافلگیر کننده بوده. اینکه اعتراض بعدی در شکل اعتصاب شکل بگیره یا تظاهرات بر ما روشن نیست. یک چیز روشنه، گرچه تظاهرات در خیابان فوق‌العاده مهمه، اما حتی اگر در تجربه حکومت پهلوی نگاه بکنیم، زمانی که با حکومت نظامی جلوی تظاهرات رو گرفتن در خیابان، این اعتصاب عمومی بود که کمر حکومت نظامی رو شکست. گرچه من تاکید میکنم خشونت دفاعی مردم با خشونت پرخاشگر، ویرانگر، نابود کننده حکومت یکی نیست، اما ما نباید مبلغ ایدئولوژی خشونت بشیم. اعتراضات رادیکالیزه‌تر قطعا میشه در شعارها، در اشکالش، اما آنچه که اصولا اقتدار این حکومت رو به گمان من در درجه اول به چالش خواهد گرفت، ابعاد گسترده تر شدن اعتراضاته. آنچه که میتونه اون شکاف رو در حاکمیت ایجاد کنه، فقط اصطلاح روانی بکنه، حتی نیروهای انتظامیشون دچار شکاف بکنه، این حضور میلیونی مردم خواهد بود. اگر مثل تونس مثلا این اعتراضات همچنان گسترده تداوم پیدا کنه، فکر میکنم که بخت این که این تعادل قدرت تغییر پیدا بکنه بسیار زیاده و من اینم موافقم که هرچه اقتدار جنبش توده‌ای گسترده تر بشه، بخت این که حکومت و نیروهای انتظامیش به نوعی خلع سلاح بشن خیلی بیشتره.
آقای علی افشاری، پژوهشگر و عضو هیئت سیاسی اجرایی سازمان همبستگی جمهوری خواهان ایران در واشنگتن، و آقای مرداد درویش‌پور، استاد دانشگاه و جامعه شناس در استکهلم سوئد، از هر دو شما برای شرکت در این میزگرد رادیویی بسیار سپاسگزارم.